ساعت 2 بعد از ظهر در تهران. این صدای رادیو فرداست. 5 یا 6 تن از مرزبانان میرجاوه آزاد شدند. ولادیمیر پوتین و مایک پنس درباره ایران گفتگو کردند. و قائم مقام مشاور امنیت کاخ سفید با خواست ملانیا ترامپ از کار برکنار شد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مجد هستم، میزبان شما در مجله نیم ساعته نیم روزی رادیو فردا، مجله‌ای که در اون علاوه بر بررسی مهمترین خبرهای ایران و جهان، نگاهی خواهیم داشت به موضوع ارز و فراز و فرودهای اون در روزهای گذشته و همینطور حضور گسترده وزرای دولت حسن روحانی در مجلس شورای اسلامی در هفته آینده. اما پیش از همه نگاهی به چند خبر خواهیم داشت. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران روز پنجشنبه در یک نشست خبری اعلام کرد که 5 یا 6 تن از مرزبانان ایرانی گروگان گرفته شده در مرز میرجاوه آزاد شدند. آقای جعفری گفته است که از مجموع 25 تنی که در میرجاوه به گروگان گرفته شدند، تاکنون 5 یا 6 تن آزاد شدند و پاکستان قرار است به زودی آنها را به ایران تحویل دهد. فرمانده کل سپاه ابراز امیدواری کرده است که باقی گروگان‌ها نیز آزاد شوند. روز 24 مهر خبرگزاری‌ها در ایران از ربوده شدن 11 تن شامل 6 بسیجی و 4 سرباز وظیفه و 1 کادر مرزبانی در مرز ایران با پاکستان خبر داده بودند. سپاه پاسداران ساعاتی بعد این گروگانگیری را در پی خیانت عامل یا عوامل نفوذی توصیف کرد و گروه جیش العدل را عامل این آدمربایی معرفی کرد. خبرگزاری تاس به نقل از منابع آگاه روس میگوید ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه در سنگاپور با مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا دیدار و درباره ایران گفتگو کرده است. در حال حاضر کنفرانس منطقه‌ای آسئان در سنگاپور در حال برگزاری است و تعدادی از سران کشورها در آن شرکت کردند. هنوز جزئیات بیشتری در مورد این دیدار و دیگر محورهای گفتگو منتشر نشده است. همچنین آقای پوتین به نکاتی در مورد بهای نفت با آغاز تحریم‌های آمریکا علیه ایران کرده است. به گفته رئیس جمهوری روسیه، او در پاریس با دونالد ترامپ درباره بهای نفت گفتگو کرده. آقای پوتین همچنین تاکید کرده که برای یافتن بهای مناسب نفت به گفتگو نیاز است و هر بشکه 70 دلار برای روسیه قیمت مناسبی است. او تاکید کرده که همه کشورهای عضو یا غیر عضو تولید کننده نفت باید با اوپک همکاری کنند. روسیه 8 صادرکننده نفت و صاحب بزرگترین ذخایر گاز طبیعی پس از خروج آمریکا از برجام اعلام کرد که همچنان به این توافق پایبند است و در کنار 3 کشور اروپایی و چین راهکارهایی برای حمایت از ایران ارائه خواهد داد. و میرا ریکاردل قائم مقام مشاور امنیت کاخ سفید روز 4 شنبه از کار برکنار شد. برکناری خانم ریکاردل پس از آن اتفاق افتاد که ملانیا ترامپ بانوی اول آمریکا گفت او لیاقت کار کردن برای همسرش را ندارد. دفتر ملانیا ترامپ روز 3 شنبه با انتشار بیانیه‌ای خواستار برکناری خانم ریکاردل شده بود. این در حالی است که به شکل سنتی همسران رؤسای جمهور در مورد این مسائل بیانیه منتشر نمی کنند و شفاهاً تقاضاهای خود را مطرح می کنند. خانم ریکاردل که سابقه کار در بخش تجارت را دارد، به شخص توسط جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا انتخاب شده بود. یک منبع آگاه در کاخ سفید به خبرگزاری رویترز گفته از خانم ریکاردل در مورد سفر ملانیا ترامپ و هیئت همراهش در ماه اکتبر به آفریقا و استفاده از امکانات دولتی در این سفر با وی درگیر شده بود. ساعت 14:04 بعد از ظهر پنجشنبه 24 آبان 1397 شما همچنان همراه هستید با مجله نیمروزی رادیو فردا. مهمترین خبرها رو با هم مرور کردیم و نوبت میرسه به گزارش‌هایی از همکارانم که از جمله الان آرش حسنی در استودیو همراه ماست. آرش، قیمت‌ها در بازار ارز و به تبع اون بازار سکه روانی نزولی در پیش گرفته و در روزهای گذشته مرزهای روانی متعددی در این دو تا بازار شکسته شده. دلیل این کاهش قیمت چیه؟ در حالی که به نظر می‌رسید با اعمال تحریم‌های آمریکا علیه ایران روندی فزاینده در بازار ارز حاکم بشه.
درسته رویا، در واقع دو مرز روانی مهم یعنی کانال نوسانی قیمت ارز در بازار از 15,000 تومان به 14,000 تومان به 13,000 تومان و در امروز از دیروز ما شاهد این هستیم که حتی مرز روانی 13000 تومان هم برای دلار در بازار ارز شکسته شده و قیمت‌ها به پایین‌تر از 13000 تومان برای دلار میل کرده، که خب همین کاهش قیمت ارز موجب شده که در بازار سکه هم چون ارتباط مستقیم داره برابری قیمت طلا در بازارهای جهانی با برابری ارز ایران، ریال ایران با این دلار محاسبه میشه، در اون بازار هم مشاهد کاهش هستیم. البته بازار سکه به خودی خود با تقاضاها و نوسانات خاص بازار طلا هم روبرو هست، اما یکی از مهمترین عواملش همین بحث قیمت ارز و دلار هست که سبب شده که قیمت تمام سکه به زیر 4 میلیون تومان برسه و اون مرز روانی 4 میلیون تومان برای سکه هم شکسته بشه. اما اگر بخوایم از دلایل کاهش قیمت ها بگیم، یکی از مهمترین دلیل ها همین نکته ایست که تو در پرسشت بهش اشاره کردی، این که انتظار میرفت با اعمال تحریم ها افزایش قیمت داشته باشیم، خیلی هم روی این بحث شده بودش. اما خب همونطور که انتظارات تورمی و عوامل روانی فزاینده برای بازار به وجود میاد، وقتی که این عوامل محقق نمیشه و این انتظارات به وقوع نمیپیونده، همون عامل سبب ساز این میشه که اتفاقا روند کاهشی رو رقم بزنه. اما گذشته از این عامل روانی، بخوایم به دلایل واقعی بازار اشاره بکنیم، مهمتر از همه نقش بانک مرکزی و دولت هست. یعنی عرضه بزرگترین بازیگر بازار و بازارساز عمده که بانک مرکزی است. بانک مرکزی توانسته در روزهای منتهی به آغاز موج دوم تحریم ها، یعنی پیش از 13 آبان و 14 آبان و بعد از اون، در روزهای بعد از اون، عرضه خودش رو افزایش بده و اون روند افزایشی عرضه رو حفظ بکنه که مهمترین عامل برای کاهش قیمت در بازار هست. اما دلایل دیگه ای هم وجود داره. یکی از دلایل دیگه این هست که یک دوره طولانی افزایش قیمت رو مشاهده بودیم و خیلی از خریداران، افراد عادی، برای در امان موندن دارایی‌های ریالیشون، در حالی که حرفه‌ای این بازار نبودن، وارد این بازار شدن. یک تقاضای احتیاطی در بازار در ماه‌های گذشته چندین ماه وجود داشتش که اونها هی خریدار دلار بودن و به هر حال اون تقاضا نمیتونه تا ابد ادامه پیدا بکنه و به نظر میرسه که اون تقاضای احتیاطی فروکش کرده و دیگه خریدار عادی تمایل نداره که، یا دیگه ریالی نداره که بخواد دلار بکنه اون رو.
اما آرش، با تمام مواردی که بهش اشاره کردی، آیا میشه پیشبینی و ارزیابی از آینده قیمت‌های ارز و سکه داشت؟ این روند قراره که همچنان کاهش پیدا کنه یا برمیگرده به حالت قبلی؟
واقعا پیشبینی بازار بسیار دشواره، برای اینکه عوامل متعددی دارن در کنار هم نقش‌های متفاوتی رو اجرا میکنند. اونهایی که موافق و افزایش قیمت هستن، یعنی پیش بینی میکنن که قیمت ها افزایش پیدا میکنه، مثلا نگاهشون به این هستش که بانک مرکزی با اعمال تحریم ها و جدی شدن ها دیگه نمیتونه این روند ارزه رو ادامه بده. نگاهشون به بازار نفت، میگن که کاهش قیمت نفت خب باعث میشه که درآمدهای ارزی دولت و بانک مرکزی کاهش پیدا بکنه و خب ارز کمتری خواهد داشت برای این کار. از اون طرف کسانی که موافق این هستن که این روند کاهش ادامه پیدا خواهد کرد، به این اشاره میکنن که خب تحریما اجرایی شد اما اتفاقی نیفتاد، یک تقاضای بزرگ برای اربعین وجود داشت و دولت تونست اون رو به خوبی اثر بگذرونه، و از طرفی به این اشاره میکنن که اونهایی که دلار رو خریده بودن برای اینکه سود بکنن، الان خب اونها هم میخوان که یک روز این دلارشون رو بیارن و به هر حال سودشون رو کسب بکنن و میان و فروشنده میشن، که خب این هم یکی از عواملی هستش که کمک میکنه به کسانی که پیش بینی میکنن که کاهش پیدا بکنه. در نهایت فکر میکنم که جدی بودن آمریکا در اعمال تحریم ها، توان اروپا برای دور زدن تحریم ها، اتفاقاتی که در بازار نفت میفته، و مهمتر از همه منابع دلاری و ارزی دولت که ببینیم چطور رقم خواهد خورد، بازار ارز رو در آینده میتونند تعیین تکلیف بکنن که به هر حال قیمت ها افزایش پیدا خواهد کرد یا همچنان روند کاهشی خودش رو حفظ میکنه.
آرش، یه سوال دیگه برای من پیش اومده، اینه که در ماهای اخیر رسانه های داخل ایران تبلیغات بسیار گسترده ای داشتن بر مبارزه با مفاسد اقتصادی و حتی حکم آیت الله خامنه ای برای رسیدگی خیلی سریعتر به پرونده مجرمان اقتصادی رو خیلی با آب و تاب روش کار کردن. اما دیروز در یک سکوت خبری وحید مظلومین و دستیارش اعدام شدن. این ماجرا، این همه تبلیغات و این اعدام در سکوت خبری، آیا واقعا تأثیری روی این کاهش قیمت ارز و سکه داشته؟
ببین، یکی از دلایلی که برای کاهش قیمت اشاره میکنن اینه که سطح فعالیت معامله گران آتی، یعنی اونهایی که به شکل حرفه‌ای در بازار هستند، امروز خرید میکنن فردا به سرعت میفروشن، یعنی نوسانگیران بازار. ما تو روزهای گذشته خبرهای زیادی داشتیم از بازداشت حالا دلالان، سفته بازان، معامله گران آتی یا هر اسمی که براشون بگذاریم. یکی از دلایل کاهش قیمت در بازار میتونه این باشه که سطح فعالیت اونها بسیار کاهش پیدا کرده، برای اینکه ریسک بالایی داره ناشی از برخوردهای امنیتی که میشه. اما خب به هر حال اون اعدام آقای مظلومین یا اصلا برخوردهای از این دست نشون میده که در دوره‌های زمانی مختلفی در 40 سال گذشته انجام شده، اما کوتاه زمانی چند ماه بعد، چند سال بعد، در یک بحران ارزی دیگه، در یک نوسانگیری دیگه، در یک جهش قیمتی دیگه دوباره برگشتیم سر جای اولمون. در واقع باید به اون ریشه‌های اصلی که پدیدآورنده چنین عواملی در اقتصاد ایران هست، باید به اونها پرداخت و فکر نمی‌کنم در میان مدت یا بلند مدت اثری داشته باشه.
سپاسگزارم از همکارم آرش حسنیا. و اما قرار هفته آینده 7 وزیر به کمیسیون‌های تخصصی در مجلس شورای اسلامی برن. وزرای اطلاعات، دفاع، امور خارجه، نیرو، اقتصاد و دارایی، بهداشت و درمان و رحمانی فضلی وزیر کشور 7 وزیری هستند که به کمیسیون‌های تخصصی مجلس فراخوانده شدند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، از طریق تلفن همراه ماست. آقای مهدوی آزاد، آیا این روند عادی هستش که 7 وزیر یک دولت در یک هفته به مجلس فراخوانده بشن؟
مرداد و شهریور کمی متشنج شد. مرداد آقای ربیعی وزیر کار رو پایین کشیدند، چهارم شهریور ما وزیر اقتصاد آقای کرباسیان رو عزل کردند، شش شهریور همون سوال معروف از رئیس جمهور که روابط دولت و پارلمان رو متشنج کرد. منتها با این حال احضار به همزمان 7 وزیر به کمیسیون های تخصصی امر بسیار بسیار متداول و عادی هست. اگر شما همین رو گوگل بکنید از سال 88 می‌بینید بارها چنین اتفاقی در دولت‌های مختلف افتاده. سوالاتی هم که مطرح شده سوالات عادی است. آقای قاضی‌زاده هاشمی راجع به پرستارها قرار حرف بزنه، آقای دشپسند وزیر اقتصاد در مورد عملکرد 6 ماه جاری بودجه، آقای اردکانیان راجع به افزایش ظرفیت پالایشگاه و رحمانی فضلی هم که راجع به اربعین و کمیسیون فرهنگی. یه سوال جذابی، سوالی که از وزیر دفاع آقای حاتمی شده، سوال 31 نماینده. این مربوط به فیلمی است که جواد کریمی قدوسی نماینده تندرو در صحن علنی درباره مذاکرات هسته‌ای، دو تابعیت‌ها و آقای دوری اصفهانی منتشر کرد. سوال نمایندگان این بود که این فیلم رو از کجا آورده؟ همه گفتن، خود او هم در مجلس گفت سازمان اطلاعات سپاه. منتها چون مجلس نمیتونه از سازمان اطلاعات سپاه سوال کنه و خود آقای کریم قدوسی هم نظامی محسوب میشه، سپاهی محسوب میشه، در واقع به ناچار از وزیر دفاع پرسیدن. بنابراین کلیت مسئله متداول و خیلی عادی است در روابط بین دولت و مجلس.
اما آقای مهدوی آزاد، به نظر میرسه که حضور آقای ظریف در مجلس در هفته آینده یکی از پرحاشیه ترین خبرها بوده، چون عمدتاً برمیگرده به حرفای چند روز پیش ایشون در مورد پولشویی، در حالی که به نظر میرسه یه حرف جدیدی نزدن و به عنوان مثال مثلا 8 مرداد 95 خبرگزاری تسنیم تیتر زده بود که رتبه اول پولشویی در جهان به ایران داده شده. چرا انقدر حاشیه و سر صدا به پا شده در حواشی صحبت‌های آقای ظریف و حضورش در مجلس؟
همچنان که گفتید این مسئله، این حرف آقای ظریف که در ایران پولشویی‌های فراوان و میلیاردی و میلیارد میلیاردی صورت میگیره، اصلا مسئله تازه‌ای نیست. علاوه بر خبرگزاری تسنیم که شما گفتید، سالهاست، 6-7 سال کنسرت و بازل که در حوزه حکومتداری کار میکنه، به غیر از یکی دو سال هر سال ایران رو از نظر پولشویی در رده‌بندی جهانی در مقام اول قرار داده. از مقامات نیروی انتظامی ایران، از مقامات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ما عین این جمله رو شنیدیم که ایران بهشت پولشویی دنیاست. از این مسئله بزرگتر، حتی اسفند 1383 آقای رحمانی فضلی وزیر کشور به صراحت مسئله پولشویی و ورود پولهای کثیف به سیاست رو مطرح کرد. همان زمان مجلس واکنش نشون داد، او به مجلس رفت، سخنرانی معروفی کرد، گفت که گردش مالی قاچاق سوخ 8 میلیارد دلاره، گردش مالی مواد مخدر 20,000 میلیارد تومانه، و مثالهایی زد از پولشویی در ایران و اینکه این پول وارد حوزه انتخابات شوراها شده، وارد حوزه انتخابات ها شده. برای مسئله اصلا مسئله پولشویی نیست، این واضح هست. محل دعوا لوایح چهارگانه مربوط به FATF، کنوانسیون های مربوط به پولشویی است. در واقع کسانی که به آقای ظریف حمله کردن و میگویند شما چرا این حرف رو زدید، همون کسانی هستند که با این کنوانسیون معروف، یعنی کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون CFD که حالا قرار هست دوباره در کمیسیون مطرح بشه مشکل دارن و همون جریانی هستند که معتقدند برای مقابله با پولشویی ایران نباید این دو کنوانسیون رو بپذیره.
و فکر میکنید با تمام فشارهایی که در هفته‌های گذشته داره وارد میشه به مجلس و صحبت‌های مختلفی که در این زمینه داره مطرح میشه، سرنوشت لایحه CFD که قرار هستش که یک شنبه در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بررسی بشه به کجا میانجامه؟
تا همینجاش هم خیلی زیادی و الکی طول کشیده. ایران چاره ای نداره و آقای خامنه ای یا باید درها رو ببنده یا اگر میخواد استراتژی مقابله با تحریم ها به تکای اروپا رو پیگیری بکنه مجبور هست، باید لوایح چهارگانه مربوط به FATF رو بپذیره، مجبور هستن کنوانسیون CFD رو بپذیرن. این هفته در کمیسیون مربوطه در مجلس هم آقای ظریف میره، هم علوی وزیر اطلاعات، نماینده شورای نگهبان و سایر دستگاه هم میره، منتها ظاهرا از این طریق اداری کار به نتیجه نمیرسه. 31 شهریور ماه آقای علی لاریجانی رئیس مجلس جلسه سطح بالایی گذاشت. در اون جلسه علاوه بر آقای ظریف و علوی که حالا قرار هست این هفته دوباره مجلس برن، سرپرست وقت وزارت اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی، رؤسای کمیسیون های مجلس بودند، به علاوه آقای کدخدایی به نمایندگی از شورای نگهبان و آقای طائب از سازمان اطلاعات سپاه و یک مدیر کل او. اخباری که اعضای کمیسیون رئیسی مجلس از این جلسه محرمانه دادن این بود که به غیر از اطلاعات سپاه سایر نهادهای حکومتی، حتی آقای کدخدایی هم گفتن که این لوایح به نفع کشور است، ما مجبور هستیم تایید بکنیم. من فکر می‌کنم در نهایت علی خامنه ای وادار به مداخله خواهد شد، شاید احتمالاً از طریق مجمع تشخیص یا راه دیگری. اگر در نهایت جمهوری اسلامی چنین چیزی رو نپذیره، مسئله فراتر از مخالفت با دو کنوانسیون هست. ما ناچاریم قبول بکنیم که جمهوری اسلامی راه تقابل با دنیا، راه در واقع بستن دیوار کشیدن دور ایران رو انتخاب کرده.
سپاسگزارم از مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، که از طریق تلفن همراه با ما بود در مجله نیمروزی رادیو فردا. اما جز تحلیلگران و گزارشگران و خبرنگاران، شما هم میتونید نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید، شبیه صدای چند شنونده که حالا میشنویم.
آقای روحانی، زندگی مردم در حال نابود شدن است. شما حرف ندارید، لطفاً حرف نزنید. نیاز نیست حرف بزنید. نکنه شب خواب دیدید که مردم امیدوار شدن. میدونید چند تا سوتی دادی از اولی که رئیس جمهور بودی تا حالا؟
من امروز واقعاً ناراحت شدم از اینکه این دو نفر رو به خاطر سکه بردارن اعدام بکنن. آخه اون چه مملکتیه؟ بردارن برای سکه. حالا اون اصلا کار درستی نکرده، ولی اونو بردارن برای سکه اعدام کنن اونا رو. کجا خودشون باید دکل بدزدن؟ نمیدونی دزدی های اون چنانی بکن تمام پول ما رو بدن به حزب الله و شبدالله. آخه مگه میشه آدم به خاطر کسی رو بگیرن اعدام بکنه؟ سلطان سکه بود. شما که سلطان همه چی هستین. که
با سلام، میخواستم سخنم با این هنرمندان باشه که برای دنیا نامه نوشتن و خواستن که به تحریم ها از ایران برداشته بشه. میخواستم ببینم این هنرمند های 40 سال کجا بودن؟ 40 سال مردم تو اون کشور دارن کشته میدن و زجر میکشن و گرسنگی میکشن. حالا چون مردم پول ندارن برن فیلم های آقایون رو تماشا کنن ناراحت شدن. این همه وکلا، این همه نویسنده ها، این همه معلم ها، همه تو زندان ها هستن، چرا تا حالا صداشون در نیومده بوده؟ حالا صداشون در اومده چون به ضرر خودشون شده. نمیخواد به فکر مردم باشین، شما فکر جیب خودتون هستی.
40 سال است که میگویند ما مشت محکمی به دهان آمریکا میزنیم حتی اگر ایران از بین برود. خب ایران که از بین رفت، شما هم که لگد مال شدی، این مشت محکم رو کی میخواین به آمریکا بزنی که ما حداقل بدونیم یک کلمه حرف راست از دهان شما بیرون آمد؟ فقط دروغ میگین. چوپان دروغگو رو یادتون میاد؟ دیگه کسی به شما اعتماد نمی کنه. مسئولین جواب بدی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
حتما میدونید که علاوه بر راه ارتباطی از طریق تلفن میتونید از طریق شبکه تلگرام، کانال تلگرام، مطالب و تصاویر خودتون و همینطور صدای ضبط شدتون رو برای ما بفرستید. شناسه کاربری ما هست @فرداگرام. و ما کارگران شرکت نیشکر هفت تپه روز پنجشنبه و در 11 روز اعتراض صنفی خود در شوش راه پیمایی کردند. فیلم های منتشر شده در شبکه‌های مجازی نشان می‌دهد که کارگران نیشکر هفت تپه پس از راه پیمایی در بازار شوش در مقابل فرمانداری این شهرستان تجمع کردند. ساعتی پیش از همکارم روزبه بلحری که اخبار اعتراض‌های کارگران نیشکر هفت تپه رو دنبال می‌کنه در مورد خواسته‌های صنفی کارگران این شرکت پرسیدم.
کارگران شرکت نیشکر هفت تپه دور جدید اعتراض خودشون رو که دوشنبه هفته گذشته شروع شد آغاز کردن. اونها دو خواست مشخص دارن: یک، پرداخت بین 3 تا 4 ماه دستمزدشون، ولی خواسته دوم برای اونها به عنوان خواسته اصلی معرفی شده اون هستش که واگذاری مالکیت شرکت از بخش خصوصی به خود کارگران، یعنی شورای کارگری شرکت نیشکر هفت تپه، و یا اگر مقام های دولتی با این موضوع مخالفند واگذار بشه شرکت به بخش دولتی، ولی امور با نظارت شورای کارگری باشه، چون اونها با توجه به تجربه 3 سال گذشته که مالک خصوصی شرکت نیشکر هفت تپه به گفته اونها بیکفایت بوده و شرکت رو به مرز ورشکستگی کشوند، خواستار این هستن که هر اقدامی میخواد صورت بگیره با نظارت اونها باشه تا بتونن به هر حال، چون معتقدن که 5000 کارگر و یا حدوداً با خانواده‌هاشون حدود 15000 نفر دارن از اونجا امور زندگیشون می‌گذره، بتونن نظارت داشته باشن بر امور.
اما روز به در کنار اعتراض‌های کارگران نیشکر هفت تپه، گویا اخباری هم در مورد تجمع‌های دیگر کارگری در استان خوزستان منتشر شده. از چه جزئیاتی از این اعتراض‌ها تا حالا خبر داریم؟
تا اونجا که خب اخبار منتشر شده، مهمترین اعتراضی که در کنار اعتراضهای کارگران نیشکر هفت تپه صورت گرفته متعلق به کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز هست. این مجتمع که 4000 کارگر داره حدود 4 ماه حقوق کارگران رو نداده و بر اساس اون چیزی که خبرگزاری ایلنا روز چهارشنبه منتشر کرد توقف تولید رو داشتن کارگرا، و خب کارگرا میگن که خواستارین هستن که چرخه تولید به گردش در بیاد از طرف کارفرما که یک بانک دولتی هست و در این حال دستمزدشون پرداخت بشه. کارفرما هم 2 شب پیش عنوان کرده بود که حاضر یک ماه حقوق رو پرداخت بکنه و اونها سر کار برگردن، ولی اونها گفته بودن که تا زمانی که چرخه تولید به حرکت در نیاد به اعتراض خودشون ادامه میدن. در کنار اون اعتراض کارگران شهرداری شادگان بود که دست کم 8 ماه دستمزدشون پرداخت نشده، و یا کارگران قطار شهری اهواز بود که شرکت به پیمانکاری کیسون باید چند ماه دستمزد موقتشون رو بده. البته بر اساس اون چیزی که خبرگزاری ایلنا 1-2 روز پیش منتشر کرد، عنوان شده که کارفرما تقبل کرده بخشی از دستمزد موقت کارگران رو بده. به هر حال خود تشکل‌های صنفی اشاره می‌کردن که اعتراضای صنفی کارگری در خوزستان، استان خوزستان، طی چند روز گذشته خیلی شدت گرفته.
و واکنش مقام‌های دولتی به این اعتراضات تا به حال چی بوده؟
استاندار خوزستان غلامرضا شریعتی مصاحبه‌ای داشته با، اگه اشتباه نکردم، وبسایت انصاف نیوز. در اونجا فقط اعتصاب و تظاهرات کارگران شکر هفت تپه رو تقلیل داده به پرداخت نکردن دستمزدشون، ولی اشاره و گفته که وقتی خبرنگار از اون در مورد خواستهای دیگه پرسیده، یعنی بحث همون واگذاری مالکیت از بازگشت مالکیت از بخش خصوصی به دولت یا خود کارگران، گفته اونها به ما مربوط نیست و اون بحث دست سازمان خصوصی سازیه. البته اشاره کرده بود که تمهیداتی چیدیم که به زودی انجام خواهد داد، ولی توضیحی نداده بود که این تمهیدات چیه. ولی از اون موقع تا چند روز گذشته و هیچ خبری نیست. حتی به گفته کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و یا گروه ملی صنعتی فولاد ایران، هیچ مسئولی به اونا پاسخ تا به حال به صورت مستقیم نداده.
گفتگو با همکارم روزبه بلحری رو شنیدید. کم کم به ساعت 14:24 بعد از ظهر نزدیک میشیم. همچنان همراه هستید با مجله نیمروزی رادیو فردا، و حالا در استودیو همکارم مهتاب وحیدی راد از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا همراه ماست. مهتاب، پیش از این هم در گفتگو با آرش حسنی ها اشاره کردیم به اینکه اجرای حکم اعدام برای وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی، و همینطور اینکه در واقع بعد از گذشت فقط 43 روز از آغاز رسیدگی به پرونده اونها این حکم اجرا شده خیلی حاشیه‌های زیادی داشته و واکنش‌های زیادی رو داشته. شبکه‌های اجتماعی چطور به این خبر واکنش نشون دادن؟
درسته رویا، علاوه بر انتقاد مدافعان حقوق بشر از اجرای حکم این دو متهم اقتصادی، از دیروز واکنش‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی به دنبال این خبر بوده و منتشر شده. بسیاری از کاربران سیاست قوه قضاییه رو در برخورد با متهمان اقتصادی دوگانه دونستن و از اون انتقاد کردن. مثلا کاربری با نام دشتی گفته قوه قضاییه با دانه درشت ها هم همون برخوردی رو کنه که با امثال مظلومین کرد. واکنش های از این دست بسیاره که کاربران نام متهمین اقتصادی سالهای اخیر رو آوردن، از دولت مردان جمهوری اسلامی ایران گرفته تا افرادی مثل بابک زنجانی، و گفتن خب افرادی که به نوعی با حکومت ارتباط دارن اعدام نمیشن، اما این دو نفر خیلی همونطور که تو اشاره کردی خیلی سریع روند دادرسیشون پایان یافت و اعدام شدن. کاربری با نام 207 هم نوشته یعنی حالا دیگه مشکل بازار سکه و ارز حل شد. باز اینم یه موردی بود که کاربرا خیلی بهش اشاره کردن که چه ربطی داره حالا این دو نفر رو اعدام کردن، مگه بازار ارز مثلا مشکلاتش حل میشه یا نوسانی؟
آرش حسنی هم دقیقاً همین رو میگفت که هیچ تأثیری در بازار ارز نداشته.
امیر نوشته سرعت محاکمه و اجرای حکم نشون میده که قصد حکومت زهر چشم گرفتن از بقیه است. بسیاری از کاربرا هم به این نکته اشاره کردن که این دو متهم اقتصادی در حالی اعدام شدن که در قوانین ایران هیچ ممنوعیت یا محدودیتی برای میزان خرید و فروش ارز و سکه وجود نداره. مثل امین که گفته یکی از دلایلی که برای اعدام سلطان سکه گفتن این که چرا مثلا 50,000 تا سکه خریده بود، لابد میخواسته تو بازار اختلال کنه. خب مگه بانک مرکزی برای خریدش سقفی تعیین کرده؟ یا کاربر دیگری با نام صدری توییت کرد طبق قوانین ایران خرید و فروش مجوز نمیخواد و اگه جرم این دو نفر همین بوده پس این افراد به قتل رسیدن.
و مهتاب، یک هشتگ خیلی دردناکی هم در واقع در شبکه‌های مجازی داره گسترش پیدا می‌کنه، تجاوز به کودکان شوشتر. اول داستان این هشتگ رو بگو ببین چیه اصلا.
بله رویا، همونطور که قبل از این هم داشتیم با هم صحبت می‌کردیم، بعد از اینکه مسیح علی نژاد روزنامه‌نگار در نیویورک تصاویری از تجاوز یک مجرم به پسر بچه‌های 10 تا 13 ساله در شوشتر رو منتشر کرد و نوشت این صحنه‌ها بسیار هولناک که و فیلم هایی از اون دریافت کرده که اصلا قابل انتشار نیست، خب این هشتگ خیلی داغ شد. همزمان روزنامه ایران هم یک گزارشی منتشر کرد که مصاحبه کرده با یک متهمی که گویا دو پسر بچه 10 ساله رو در راه بازگشت به خونه به بهانه نشون دادن خرگوش بهشون برده و مورد آزار یا تعرض جنسی اونها رو قرار داده، که البته اون متهم الان در بازداشت پلیس و اعتراف هم کرده به گفته روزنامه ایران. خب طی ماهای اخیر رو یا میدونی که این چندمین خبر از تعرض و آزار جنسی یا تجاوز به کودکان هست که رسانه این میشه. خبرهایی که هر بار هم واکنش گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی رو به دنبال داشته. بعد از اینکه این هشتگی که تو گفتی را افتاده، بسیاری از کاربران از فقدان آموزش‌های جنسی به کودکان در ایران به خصوص در مدارس انتقاد کردن و عملکرد مقام‌های ایران رو زیر سوال بردن و میگن مسئولان این مسائل رو در جامعه به تابو تبدیل کردن، در حدی که حتی خانواده ها هم نمیتونن با بچه‌هاشون در این باره صحبت کنن.
البته مهتاب، به نظر میرسه که گسترده تر شدن انتشار این اخبار نشون میده که کمی حرف زدن در این مورد راحت تر شده، مخصوصا بعد از انتشار خبر پرونده سعید طوسی. آیا مخاطبان هیچ ارتباطی برقرار کردن بین این خبرها با هم دیگه؟
آره رویا، خیلی زیاد، یعنی خیلی ها نوشتن که اگر با امثال سعید طوسی برخورد می شد شاید ما مثلا از این جور خبرها دیگه کمتر می شنیدیم، یا حتی ربط دادن به رد پیوستن ایران به سند 20C یونسکو، سندی که رهبر جمهوری اسلامی ایران هم حتما یادته که در موردش صحبت کرد و باهاش مخالفت کرد، گفت سبک زندگی غربی رو می خوان ترویج کنن. بخشی از این سند مربوط می شد به آموزش های جنسی به کودکان در مدارس. مدارس و بسیاری از کاربران گفتن اگر که از این دست آموزش ها باشه در مدارس ایران خب شاید بشه جلوی مواردی از این تجاوزها یا تعرضها گرفته بشه. میرا نوشته این تنها جاییه که من با اعدام مخالف نیستم. حالا برید سلطان سکه رو اعدام کنید. این کاربر به مورد سعید طوسی هم اشاره کرده و کاربران زیادی هم نوشتن با شنیدن و خوندن این خبرها باید خون گریست.
سپاسگزارم از همکارم مهتاب وحیدی راد که ما رو در جریان دوتا از سوژه‌های بسیار مهم شبکه‌های اجتماعی در امروز قرار داد. کم کم میریم که به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا نزدیک بشیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم، اما همچنان همراه ما بمونید با موسیقی رادیو فردا. تنها 30 دقیقه دیگر بار دیگر با شما خواهیم بود.